در این فصل به ساختمان درونی کفر از پوشاندن تا ناسپاسی می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. پرسش این بخش چنین است: چرا ایزوتسو از کفر شروع می‌کند؟ اگر بخواهید نقشه اخلاقی قرآن را از دید ایزوتسو بفهمید، طبیعی است که بپرسید چرا از ایمان شروع نکنیم؟ مگر ایمان قطب مثبت نیست؟ پاسخ ایزوتسو هوشمندان است. گاهی یک مفهوم مثبت را از راه سایه منفیش بهتر می‌فهمیم. کفر در قرآن چنان گسترده است که بسیاری از صفات منفی دیگر دور آن می‌چرخند. بنابراین فهم کفر راه را برای فهم ایمان، شکر، تقوا، هدایت و عمل صالح باز می‌کند. کفر در نخستین نگاه واژه‌ای عقیدتی به نظر می‌آید، یعنی بی ایمانی. اما اگر با روش درس قبل جلو بروید، می‌بینید که این فقط یک لایه متأخر و نسبی است. هسته واژه به پوشاندن و نهان کردن نزدیک است. کشاورز را هم در عربی قدیم می‌توان کافر گفت، چون دانه را زیر خاک می‌پوشاند. از همین هسته در میدان اخلاقی معنای ناستاسی پدید می‌آید. نعمتی را گرفتم، اما آن را می‌پوشانم، طوری رفتار می‌کنم که انگار نعمتی در کار نبوده است.
مثال نخست این است: هدیه‌ای که دیده نمی‌شود. تصور کنید کسی در روز سختی به شما کمک بزرگی می‌کند. اگر بعداً چنان رفتار کنید که انگار هیچ کمکی نگرفته اید، فقط تشکر نکرده اید نیست، حقیقتی را پوشانده اید. نعمت را از میدان دید خود و دیگران حذف کرده اید. این همان پلی است که از پوشاندن به ناسپاسی می‌رسد. حالا به کفر در برابر شکر می رسیم. نخستین میدان مهم کفر میدان شکر است. قرآن جهان را پر از نعمت و آیه می بیند. آفرینش، رزق، شب و روز، باران، کشتی، اعضای بدن، گوش و چشم و قلب. انسان درست وقتی انسان قرآنی است که اینها را طبیعی بی صاحب نبیند. آنها را عطای رب ببیند و پاسخ دهد. پاسخ درست شکر است، پاسخ نادرست کفر است. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 34 از سوره ابراهیم را می شنویم.
و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی توانید آن را به شمار درآورید. قطعا انسان ستم پیشه ناسپاس است. اینجا ظلوم و کفار کنار هم آمدند. انسان هم حق نعمت را ضایع می کند و هم آن را می پوشاند. این نکته مهم است. کفر فقط ندانستن نیست، نوعی موضع اخلاقی است، نخواستن دیدن نعمت است. کسی که نعمت را ببیند از موضع طلبکار پایین می آید، اما کافر نمی خواهد پایین بیاید، می خواهد خود را مستقل، بی نیاز و مالک مطلق ببیند. انسان نمی تواند ایمان داشته باشد و ناشکر باشد. مؤمن ناشکر نداریم، حتما باید کافر باشد که کفران نعمت کند. انگار این دو یکیست. حالا به کفر در برابر ایمان می رسیم. مرحله دوم وقتی پدید می آید که نعمتها آیه می شوند. یعنی جهان فقط مجموعه ای از چیزهای مفید نیست، نشانه خداست. وقتی نعمت آیه شد، پوشاندن نعمت به پوشاندن آیه تبدیل می شود. و وقتی آیه پوشانده شد، کفر در برابر ایمان می ایستد. آیه 152 از سوره بقره را می شنویم.
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جا یارید و با من ناسپاسی مکنید. آیه 2 از سوره تغابن را می شنویم.
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
اوست آن کس که شما را آفرید، برخی از شما کافرند و برخی مؤمن،
و خدا به آنچه می کنید بیناست. به تفاوت دعای دقت کنید. در آیه نخست کفر در برابر شکر است. در آیه دوم در برابر ایمان. روش ایزوتسو دقیقاً همین را جدی می گیرد. او نمی گوید کفر چند معنای بی ربط دارد. می گوید شبکه قرآن نشان می دهد ناسپاسی و بی ایمانی از هم جدا نیستند. اگر خدا را رب نعمت دهنده ببینید، ایمان و شکر به هم نزدیک می شوند. اگر نخواهید ببینید، کفر و کفران یکی می شوند. مثال دوم این است. خدا به عنوان مفهوم فلسفی یا رب. اگر خدا را فقط یک واجب الوجود فلسفی دور بدانید، ممکن است ایمان به او شبیه پذیرش یک گزاره نظری شود. اما قرآن از رب سخن می گوید. کسی که می آفریند، می پرورد، نعمت می دهد و هدایت می کند. ایمان به چنین ربی از شکر جدا نمی ماند. به همین دلیل کفر هم فقط انکار ذهنی نیست، شکستن رابطه شکر است. حالا به قلب کافر برسیم. پوشاندن ابزار شناخت.
کفر در قرآن فقط به زبان و فکر مربوط نیست، به قلب، چشم و گوش هم مربوط می شود. یعنی مسئله این نیست که حقیقت کاملا پنهان است و انسان بیگناهانه نمی بیند. قرآن بارها از مهر خوردن قلب، پوشیده شدن قلب، قساوت قلب و نشنیدن سخن حق حرف می زند. این همان منطق پوشاندن است، اما این بار پوشاندن در درون انسان رخ می دهد. آیه 25 از سوره انعام را می شنویم.
و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیت لا یؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند، ولی ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر هر معجزه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی نزد تو می آیند و با تو جدال می کنند، کسانی که کفر ورزیدند می گویند این کتاب چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. وقتی کسی نمی خواهد شاکر باشد، وقتی نمی خواهد بنده بودن خود را بپذیرد، کم کم باید حقیقت را هم نبیند، چون دیدن حقیقت مسئولیت می آورد. پس قلب کافر فقط قلب بی اطلاع نیست، قلبی است که روی خودش پوشش گذاشته است. از همینجا نسبت کفر با استکبار روشن می شود. متکبر نمی خواهد بدهکار باشد، نمی خواهد پایین تر از منعم بایستد، نمی خواهد بگوید من از خودم نیستم. احساس شکرگزاری با کبر سازگار نیست. من اگر قبول کنم که یک نفر به من این همه نعمت داده است، بدهکار او می شوم. آدم متکبر نمی خواهد بدهکار کسی باشد. حالا به کفر و شرک می رسیم.
کفر و شرک به هم نزدیکند، اما یکی نیستند. کفر بیشتر حالت نفی دارد، ندیدن، نپذیرفتن، شکر نکردن، پوشاندن. شرک حالت اثباتی دارد، نظام بدیل می سازد، شریک هایی می نشاند، آیین و مناسک و تصورات جایگزین پدید می آورد. اگر کفر نگفتن به حقیقت است، شرک اغلب آری گفتن به بدیل‌های ساختگی است. آیه 65 از سوره عنکبوت را می شنویم.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند، خدا را پاک دلانه می خوانند، ولی چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد، به ناگاه شرک می ورزند. این آیه رابطه کفران و شرک را زنده نشان می دهد. در خطر، انسان حقیقت را می بیند، خدا را می خواند، وقتی نجات یافت دوباره پوشاندن شروع می شود و این پوشاندن می تواند خود را به صورت شرک نشان دهد. یعنی شرک گاه نظام تثبیت شده ی کفران است، راهی برای اینکه انسان بتواند نعمت را بگیرد اما نسبتش را با رب پنهان کند. حالا به کفر و زلالت می رسیم. کفر در قرآن با زلالت هم نشین است. اگر هدایت یعنی راه یافتن به حقیقت و زیستن مطابق آن، کفر یعنی ندیدن و نپذیرفتن آن حقیقت. پس نتیجهش گمراهی است. زلالت فقط خطای نظری نیست، گم کردن راه زندگی است. آیه 108 از سوره بقره را می شنویم.
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
آیا می خواهید از پیامبر خود همون را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلماً از راه درست گمراه شده است. یکی از نتایج و همنشین‌های کفر به وضوح گمراهی و زلالت است. حالا به نقش هوی می‌رسیم. حالا به عامل درونی برسیم. هوی. گاهی انسان حق را نمی‌پذیرد چون نمی‌خواهد زندگیش محدود شود. قیامت، حساب، حدود، شکر، بندگی همه جلوی رها شدن میل را می‌گیرند. پس انسان به جای اینکه میل را تابع حق کند، حق را تابع میل می‌کند. این همان نقطه است که هوی به اله تبدیل می‌شود. آیه 23 از سوره جاسیه را می‌شنویم.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
پس آیا دیدی کسی را که هوس خیش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟ به پیوندها دقت کنید. هوا، زلالت، مهر بر گوش و قلب، پرده بر چشم، این آیه تقریبا نقشه درونی کفر را نشان می دهد. انسان چیزی را می خواهد. آن خواستن با حق نمی سازد. پس دیدن را مختل می کند. کفر از همینجا فقط ندانستن نیست. یک سازوکار روانی و اخلاقی است. مثال سوم این است وقتی میل داور حقیقت می شود. کسی را تصور کنید که می داند یک رابطه یا معامله نادرست است، اما منفعتش در آن است. اگر بخواهد آن را ادامه دهد، کم کم باید شواهد را کوچه کند، هشدارها را نشنود و برای خودش روایت تازه‌ای بسازد. این فرایند در مقیاس دینی همان چیزی است که قرآن با زبان کفر، هوا، ختن قلب و زلالت بیان می کند. این نکته پلی است به درس بعد. در این درس ساختمان درونی کفر را دیدید. پوشاندن، ناسپاسی، ضدیت با ایمان، قساوت قلب، شرک، زلالت و هوا. در درس بعد از درون کفر بیرون می آییم و میدان اطراف آن را می بینیم. فاسق، فاجر، ظالم، معتدی و مسرف.
پس بحث ساختمان درونی کفر از پوشاندن تا ناسپاسی را اینجا می بندیم. در فصل بعد وارد میدان کفر، فاسق، فاجر، ظالم، معتدی و مسرف می شویم.